أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون درباره بدبینی و سوء ظن به این فرمایش نبی اکرم رسید که این تاوش نخوندم براتون. آخرین فرمایشی که خوندیم از مسیح بود: یا عبید سو تلومون الناس علی الظن ولا تلومون انفسکم علی الیقین. یه توضیح من امروز راجع به سوء ظن بدم، بس روانی مسئله سوء ظن، بعد روایت ها رو میخونیم، اگر رسیدیم انشاءالله تمرین میخونیم. توضیح دادم که زمینه هایی که باعث میشه ما بدبین بشیم به دیگران یا به خودمون حتی یا به خداوند تبارک و تعالی، یکی وجود یک عامل در خارج از وجود ماست که عملیاتش درونیه، که عبارت است از شیطان، که متاسفانه ما خیلی این خطر رو جدی نمیگیریم. یعنی اساساً فکر نمی‌کنیم که چند درصد از افکار روزانه ما از همچین موجودی هستش، با اینکه قرآن کریم ده‌ها بار و در روایات و ادعیه هزاران بار به ما تذکر دادند که یک همچین دشمنی دارید شما حتما، و سهم بزرگی در افکاری هستش که سهم بزرگی در افکاری داره که به سراغ شما میاد. ما چون تمرین معمولا نداریم یا یقین نداریم، اعتقادمون ضعیف هست نسبت به گفته های قرآن کریم و فرمایشات معصومین علیهم السلام، خیلی جدی نمیگیریم این مسئله رو و به دنبال مبارزه هم با یک همچین موجودی نیستیم. قرآن میفهمد که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یعنی اونی که این عالم رو خلق کرده، رب العالمین، همه که همه موجودات رو خلق کرده، داره به ما میگه که شما یک شیطانی دارید که با شما دشمنی میکنه. دشمنی میکنه به حال، در دشمنی حلوا خیر نمیکنه، در دشمنی ضربه میبینه انسان، صدمه میبینه انسان. ولی ما متاسفانه مثلا وقتی که صدمه میخوریم میگیم که مریض شدم، حالم خرابه، نمیدونم چرا اینجوری شدم. یه دقت نمیکنیم، از نوع دشمنی نمیبینیم. مگه بریم جبهه تیر بخوریم ببینیم تیرم زدن، دشمن توپ زد، ترکش خود به من شیمیایی زد، مثلا فرض فرمای سینه من خراب شد یا چی یا چی یا چی. اما تو زندگیمون اینجوری نمیکنیم، یعنی متوجه نیستیم که یک کسی به ما ضربه زده، احساس جنگ و مبارزه و ضربه خوردن و جبهه رو نداریم. برای این خیلی وقتا میگیم مریض شدم. شما وقتی که توجه داشته باشید از بیرون به شما حمله میشه، نوع رفتارتون و نوع بحث تعادل روانیتون با موقعی که خودتون مریض میشید و در درون دچار ضربه میشید فرق میکنه. درچه فرمون چیزی شد؟ یه موقع اصلا کسی با شما دشمنی میکنه، از بیرون ضربه میزنه، تیراندازی میکنه، شیشه رو میشکنه، مزاحم تلفنی هست، میدونی دشمن خارجی هستش، خیلی ناراحت نیستید، میدونی یه نفر از بیرون داره اذیت، مردم آزارن، اضطراب زمانی میاد سراغ انسان که انسان از تو ضربه بخوره. شما تو خونتون مشکلی ندارید با اعضای خانواده؟ بینتون دشمنی نیست، تعادل وجود داره، خیلی راحتید. حالا اگه دشمنی خارجی هم باشه با قدرت بیشتری میتونید مبارزه کنید. ولی وقتی که این دشمنی از درون باشه، توی خونه مشکل ساز باشه، اعضای خانواده به جون هم بپرن، تحمل سخت‌تر هستش، مشکل‌تر هستش. ما غالب ضربه هایی که شیطان به ما میزنه رو از درونی حساب میکنیم، در حالی که درست ضربه در درونه، اما از کجا وارد شده؟ بله، از بیرون. ما حس این که یه دشمن خارجی داریم که به ما ضربه میزند رو نداریم. برای همینم هیچ وقت در مقام مبارزه بر نمیاییم. شما وقتی تو خونتون درگیری هست، تو خونه آتش سوزی میشه، تو خونه مثلا یه مشکلی به وجود میاد، نوع رفتارتون برای برطرف کردن اون با زمانی که از بیرون بهتون حمله میشه فرق میکنه. وقتی که از بیرون بهتون حمله میشه مسئلتون چیه؟ مسئلتون مبارزه است. و تو خونه مثلا شما با همسرتون، پدرتون، مادرتون، خواهر برادرتون درگیر هستید، حس اینجوری ندارید. حالا درگیری در درون هستش. اما وقتی که بیرون هست شما یه جور دیگه مبارزه میکنید. ما اساسا نسبت به بسیاری از افکارمون این احساس رو نداریم که ضربه ایست که به من وارد شد، لطمه ایست که دشمن به من زد، حالا من باید مقابله کنم. یعنی به هیچ وجه درش کینه، دشمنی، حالت جبهه و جنگ وجود نداره برای مبارزه باهاش. برای همین آسیب پذیری ما خیلی بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه. موقعی که من میدونم از بیرون قرار من لطمه وارد بشه، یا کسی از بیرون به من حمله میکنه، آمادگی و حالت دفاعی من خیلی زیاده، قدرت مبارزه من خیلی زیاد میشه. حتی طرح و برنامه برای اینکه بتونم با این مسئله مبارزه کنم راحت تر به دست میاد. تا زمانی که چی؟ تا زمانی که تو خونه دچار حمله هستم، از درون با مشکل روبرو هستیم. این خیلی مهمه. وقتی با دشمن خارجی روبرو هستی حالت دفاعی داری به خودت، یعنی نمیپذیری، یعنی میجنگی، یعنی حالت مقابله داری. ولی وقتی تو خونه هستی شما اصلا حالت مقابله نداری. ضربه پذیری چی هستش؟ خیلی بیشتر هستش. شما اینجا احساس نمی کنید که مثلا همسرت که در کنارت هست، مادرت یا پدرت که در کنارت هست، همون لحظه که در کنارت هستن مثلا فرض فرمایید که میخوان یه چاقو رو تو شکر به شما فرو کنن، میخوان به شما سیلی بزنن، میخوان ضربه بزنن. برای همین اگه این حمله انجام بگیره به سمت شما، شما کاملا ضربه پذیر هستید. چرا؟ چون هیچ حالت دفاعی نداری. اما وقتی که میدونی از بیرون ضربه میخوره، حالت دفاعی داری، قدرت داری، سنگرگیری میکنی و حتی فقط به این اکتفا نمیکنی. چیکار میکنی؟ حمله میکنید. اصلا حمله میکنی، یعنی حالت حمله داری. یعنی شما دشمن رو میبینیش، نوع ضربه‌ای که داره میزنه، نوع شلیکی که داره میکنند و احساس میکنی. وقتی زد مثلا شیشه رو شکست، شما میدونی که میتونه زده رو شیشه رو شکسته، زده رو یه جا آتیش زده، من باید متقابلا چیکار کنم؟ جواب بدم دیگه، پاسخ بدم، لذا بهش حمله میکنم، به ضربه میزنم. توی جبهه وقتی دو طرف مقابل هم هستن، حالت دشمنی دارن با هم دیگه، خب به هر حال جنگ دیگه، یه تعدادی میزنه، تعداد اون میزنه، متقابله، حمله ها مشخصه. اما اگه فرق قرار شد توی جبهه همه لباس یه لباس بپوشن، ما منافق داشته باشیم، ستون پنجم داشته باشیم، از درون بخواد لطمه بزنه، کدومش بیشتر آسیب می‌خوری؟ دشمن داخلی دیگه. یعنی اون که به رنگ خودمون هست. ما متاسفانه با اینکه شیطان خارجی هست، اما چون از درون حمله میکنه، معمولا به خودمون انتساب میدیم اینو، میگیم مریض شدم، حالم خراب شد، نمیدونم چرا دورش اینجوری شدم، نمیدونم چرا شبا اینجوری فکر میکنم، نمیدونم چرا روزا اینجوری شدم، هی سر همینطور خوابای اینجوری میبینم. بعد به خودت نسبت میدی، لذا خیالی هم برای مبارزه دست نمیده بهت. و غالبا هم میری خودتو به طبیب میسپاری، میگی که آقا من اینجوری هستم، یعنی منو مداوا کن. دازی فهمی چی شد؟ منو مداوا کن، یعنی میسپارم خودم رو به تو، تو منو مداوا کن. غلطه دیگه این. واکسن بزنی چرا این کارو بکنی؟ از اول برو واکسن بزن، خودتو راحت بکن که دیگه میکروب سراغت نیاد. مسواک بزن، احتیاجش ببیشی دکتر، مسواک بزن حل میشه. آه بهداشت رو رعایت بکن، این ناراحتی پوستید برطرف میشه. برای این خودت باید بجنبی. ما وقتی که دشمن رو داخلی حساب میکنیم دیگه مبارزه بین ما نیست، یه وقتی مشکل رو داخلی حساب میکنیم. اما وقتی که نه، متوجه هستیم که دشمن از بیرون داره ضربه میزنه به ما، خب حالت دفاعی میریم ضربه هم بهش میزنیم. قرآن میفرماد ان شیطان لکم عدو. دو تا شخصیت رو معرفی میکنه، یکی شیطان یکی کم. ها پس دو تا شدیم، یه شیطان یه ما. بعد میفرماد چی؟ فتخذوه عدو، شما او رو دشمن بگیرید. دشمن بگیرید یعنی چیکار کنید؟ مبارزه کنید، ضربه بهش بزنید، خونسا بکنید، حالت دفاعی داشته باشید دیگه. این حالت داشته باشید. بدونید بسیاری از افکاری که به سراغ شما میاد بی اساس، پوچه، مبنا نداره. که بخوای مثلا 12 سال زندگی خودتو تیره بکنی، مثل خانومی که اومده بود 12 سال زندگی خودش و شوهرش و بچه تیره کرد، چون فکر یه خواب بعدی هم دیده بود، حالا خوابش هم تعبیر قشنگی نیست ولی خودش متوجه نبود. بعد هر شب فکر میکنه میخواد بمیره دیگه، دست دلش به هیچ کاری نمیره، هیچ مبنایی هم نداشت خوابش، یا اصلا متوجه نیست، یعنی اصلا چون داخلی میبینه این رو، از خودش داره میبینه، مبارزه دیگه نمیکنه با این فکر. مشکل ما این است که ما افکاری که به سراغمون میاد همت مبارزه نداریم باشه، نمیخوایم باشه روبروشیم، نمیخوایم قبول کنیم که این داره از ناحیه کسی به سمت ما میاد، واقعا یه دشمن، یه شخصیت خارجی داره تولیدش میکنه. خب من حالا باید نپذیرمش، درست شد؟ نپذیرمش. مشکل ما ضعف ایمانمون هستش. ما فکر میکنیم که خب حالا مثلا اگه یه چیزی رو ندیدیم دلیل بر نبودنه، اگه ندیدیم دلیل بر نبودنه. مثلا چی؟ اگه کسی که میشناسیم آدم بدیت بخواد بیاد با ما مبارزه بکنه، حرف بزنه، زر رو بس کنه، فحاشی کنه، میبینیم جوابش هم چیه؟ میدیم این باید با این مبارزه بکنه، میخواد بیاد بین ماها رو دو به هم زنی کنه، میخواد با من مبارزه کنه، میخواد با فحش و حرفای ناسزایی که میخواد بزنه منو تحقیر کنه، کوچیک کنه، خب باش مبارزه میکنم. ولی قرآن به ما میگه او هست، فقط نمیبینیش، فقط نمیبینیش، ولی باید باش مبارزه بکنی یا نه؟ رنگ داره، بو داره، حملش مشخصه، هر جا علامت ترس، استراب، حمله از عقب. حمله از عقب چیا بود؟ گذشته که شامل چیا بود؟ شکست ها، گناهان و کدورت ها. هر وقت اینا میاد مشخص مال تو نیست اصلا. پس من اصلا بهش توجه نکن به این سلسله از افکار. مال تو نیستش اینها. فردا یه همچین اتفاق میفته، فردا ممکنه تصادف بکنی، فردا ممکنه چنین بشی، فردا ممکنه چنین بشی. دلیل شوره های علکی و خیلی چیز دیگه. میدونی مال خودت نیست، وقتی مال خودت نیست باش مبارزه کن، قبول نکن، بهش رسمیت نده، نپذیرش، منشأ اثر در تو نباید باشه. ولی ما این قسمت فتخذوه عدو رو عمل نمی کنیم، یه دشمن بگیریدش رو عمل نمی کنیم، خیال مبارزه باش نداریم، خونه رو تسلیمش میکنیم، منزل دلمون رو تسلیم میکنیم تا هر کاری که دلش خواست ما بکنه، هر جوری خواست مضطرب کنه ما رو، هر جوری خواست بی اعتبار بکنه ما رو، هر جوری خواست بی ارزش بکنه ما رو، غمگینمون بکنه، مبارزه باش نمیکنیم. نمیگیم دروغ داری میگی، این حرفا حرفای دروغه، این حرفا فقط تو میخوای منو اذیتم کنی، غمگینم کنی. حالا اونی که سازنده این مجموعه است میفرماد چی؟ میفرماد که انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا. نجوا مال شیطان است تا مؤمنین رو غمگین بکنه، مؤمنین رو غمگین بکنه. قبلا یه توضیح مختصری دادم، علامت این که یه نفر درست عمل کرده تو زندگیش، ما میخوام بفهمیم تا الان درست عمل کردیم یا نه. در زندگیمون، در ارتباطات دینیمون، مذهبیمون درست عمل کردیم یا نه. علامت این که یه نفر درست دینداری کرده یا زندگی انسانی داشته این استش که هر چقدر میاد بالا عمر میکنه به دو چیز در زندگیش اضافه میشه، یکی شادی، یکی آرامش. اگه دیدی نسبت پارسال شادتری، آرومتری، پس معلوم موفق بودی، خوب عمل کردی. اما اگه نسبت به پارسال شادتر و آرومتر نیستی، دینداریت مسیر درستی نداشته. اون چه که به اسم دینداری انجام دادی به جای اینکه بیاد بره روی فطرتت بشینه، رفته روی کجا نشسته؟ رو طبیعت نشسته، طبیعت تو خراب کرده. و شما فکر میکنی آدم متدینی هستی، آدم مسلمونی هستی، در حالی که اینجور نیست. چون علامت یه ارتباط مذهبی خوب علامت داره. یا این آب چی علامت داره؟ من بخورم باید تشنگیم چی بشه؟ برطرف بشه. وقتی بریزمش روی اینجا، اینجا باید چی بشه؟ خیس بشه. این علامتشه دیگه. علامت این که این دستگاه درست کار میکنه از وقتی من صحبت کنم صدا راحت به گوش شما برسونه. علامت این که من با کانون شادی و آرامش در قالب نماز، دعا، ارتباطات خوب تونستم یه رابطه خوب برقرار بکنم، این استش که به حجم شادی و آرامش من چی بشه؟ زیاد بشه. کسی که شاد نیست، کسی که آروم نیست، این معلوم هست که دینداریش هم به درد نمیخوره. معلوم از شیطانی که از درون اومده ضربه های زیادی به زده. این مثلا یه ام حجم رفته میبینیم استرابش زیاده، کربلا هم میره استراب داره، حرم هم میره استراب داره، نماز شب میخونه استراب داره، روزه میره استراب داره، قرآن میخونه حل نمیشه مشکلش. خب معلوم است پس این داروهایی که همه شادی بخشه اثر روی این نداره. روی اعصابش خورده، با پدر مادر دعواست، با خواهرش دعواست، با همسرش دعواست. معلومه که این اصلا نیامده روی فطرتش بشینه، عمل نکرده، جدی نبوده. معلومه خراب. یه دزدی در درونش صورت گرفته، به جای اینکه بیاد خوراک فطرت بشه رفته کی دزدیدش؟ طبیعت دزدیدش، بخش حیوانی اینا رو دزدیده. برای همین این داروهای شادی آور و داروهای آرام بخش برای این نه شادی آورده و نه آرامش. خب پس اگر ما واقعا جدی باشیم در این مسئله، باید مبارزه، روح مبارزه داشته باشیم. یعنی قبول نکنیم بسیاری از افکاری که سراغ ما میاد نباید منشأ چی بشه؟ منشأ اثر بشه. خیلی وقتا یه چیزی میترسید بعد میفهمید ترسناک نبود. خیلی وقتا از یه کسی بدتون میاد بعد میفهمید نه آدم بدی نبود. خیلی وقتا یه چیزی دلنگرانی میاد بعد میفهمید بیمورد. پس معلومه اون همه دلشوره و دلنگرانی به جا نبوده، مال کسی بوده که میخواسته این مدت حال تو رو خراب کنه، حزن بیاره برای تو. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. خیلی مهمه، بین ایمان و شادی رابطه مستقیم وجود داره، یادتون باشه. چقدر مؤمنید؟ آفرین، به همین میزان که شادی. چقدر مؤمنی؟ به اندازه که آرومی و قدرت روحی داری. این خیلی مهمه. خب لذا قرآن مسئله ایمان رو با حزن میاره، میگه دشمنی میکنه با مؤمنین که مؤمن رو چیکارش کنه؟ غمگین کنه. چون مؤمن به محضی که غمگین بشه، مضطرب بشه، دیگه قدرت ایمانیش رو از دست بله میده، دیگه نمیتونه حرکت شادی بکنه، دیگه نمیتونه حرکت به سمت خدا داشته باشه، پرواز میفته دیگه. از پرواز ما میفتیم. ما وقتی که غمگینیم دست دلمون به کاری نمیره، وقتی میترسیم دست دلمون به کاری نمیره، وقتی مضطربیم نمیتونیم کار درستی انجام بدیم. لذا باید توجه داشته باشیم بسیاری از این استراب ها، ناآرامی ها، غم ها ریشه حقیقی نداره. بی خود ما داریم قصه میخوریم، بی خود داریم قصه میخوریم. هیته هایی هم که ما نباید قصه بخوریم معلومه، یعنی تعریف شده است کجاها، کدوم مسائل با کدوم مشکلات، با کدوم رنگ‌ها و شماره‌ها. اگه اون مسئله اون اهمیتی نداره، پوچه. پوچه. شما نمیدونم تونل وحشت سوار شدید؟ مثلا تو پارکات اینجا میرید، شما از اول میرید میخوای برید اونجا، مثلا فرض هم یه اسکلت قراره جلوتون بیاد، یه شکلای عجیب غریب میخواد جلوتون بیاد، چند میدونید خودتون.
میدونید
حالت ما ها میدونید مثل کیه؟ حالت ما مثل کسی که فیلم سینمایی میبینن میترسن. فیلم سینمایی ترسناک دیدی؟ اون کار مثلا فرض کنم یه مثلا زنی رو نشون میده توی غاری داره تو دل شب تنها میره، هر لحظه ممکنه یه ماری، یه اژدهایی، یه هیولایی بشه حمله کنه. یک کمی وقت داره نگاه میکنی، تصویر نگاه کن ببین همراه این خانوم توی این جای ترسناک و شب، کارگردان و دستیار کارگردان و فیلم بردار و 30 نفر آدم اونجا هم، ولی این خانوم داره نقش بازی میکنه که ما رو چیکار کنه؟ بترسونه. اون اژدهایی و چیزی هم که داره میاد واقعی نیست. وقتی کسی که آشناست با چیز، اصلا هیچ استرابش نسته، چون میدونه همه اینا فیلمه. یک ترس برش نمیداره، استرام بهش دست نمیده از اینا. ولی ما یه وقعی حالیمون نمیشه، یا میشه همچین دل میدیم به این فیلم، میکنیم همش چیه؟ واقعی صحنه ها، مثلا هیولایی که حمله میکنن، مارایی که حمله میکنن، چهره های وحشتناک. خب جدی که میگیریم اینو، چی تو دلمون میفته؟ ترس میفته دلمون دیگه، درست شو؟ ترس میفته. این سحر سینما و تلویزیون هستش، سحر دوربین هستش. ولی کسی که واقفه از این سر، هیچ نوع استرابی بهش دست نمیده. مثلا اون کسی که خودش این شکلک ها رو درست کرده، این شکلک ها رو درست کرده، این حیوان ها و حیوله ها رو نقاشی کرده، خودش طراحی کرده، خودش ازش میترسه؟ بله؟ اون آدمی که قیافش خیلی ترسناک شده، گیرمش کردن، خیلی وقت آدم میبینه میخواد بترسه؟ همه کسایی که اطرافش هستن همچین حسی بهشون دست ولی نمیده، درست شد؟ شما مثلا بچه کوچولو ها دیدی، بچه کوچولو که مثلا 2 ساله هستن، اگه از این نقاب کاغذی ها هست مقوایی ها بذاری جلوش بری میترسه. یه موقع تا آخر عمر گاهی وقتا کمتر تو ذهنش میمونه، ترس داره. چرا؟ چون نمیدونسته که این واقعی نیست. اون رو چی گرفته؟ واقعی گرفته. حالا وقتی میخوای ترسش رو بریزی چی کار میکنی؟ میگی اینها این کاغذه، نگاه کن این کاغذه، پارش میکنی جلوش میریزیش بیرون. یه چند تا حالت میده، بعد میفهمه که این، بعد خودش هم خوشش بیاد بزنه، خودش هم خوشش بیاد بزنه و بره بقیه رو چی کار کنه؟ بترسونه. ماها تو حمله شیطان همینجوری هستیم، از این حمله های علکی که غم آور هست، استراب آور هست، باورمون میشه، مثل بچه هایی که نمیدونیم، باورمون میشه، جدی میگیریم اینا رو، بعد هم میشینیم بهش قصه میخوریم برای هیچی. حالا فهمیدی چه شد؟ مثل کسایی هست که تا یه فیلم میبینن اشکشون جاری میشه، همینجوری 2 لیتر آب میریزن، همینجوری. حالا اینطوریه، ما خودمون این توهم ایجاد میکنه در ما، ما برای یه چیز موهوم میشینیم عزاداری ها میکنیم که آره من مثلا قراره بمیرم، نمیدونم چند روزی به من گفتن تصادف میکنم، یکی به من گفته 3 ماه دیگه میمیری، اون یکی دیدم چی گفته به من، من فکر میکنم که آره مثلا یه خواب بد دیدم بچه‌م آخر سر نمیدونم چه ریم میکنه چه نام میکنه، هیچ منشأی نداره. بعدم میشینیم مثل بچه ها، چون نمیدونیم، جاهلیم، برای این چیزا قصه میخوریم، گریه میکنیم، قصه میخوریم، منشأ اثر هست برای ما. خود خدا داره تو لو میده قضیه رو، میگه انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، نجوا از شیطان است تا شما رو غمگین کنه. خودش داره میگه میخواد غمگینتون بکنه، خب غمگین نشید دیگه. تو میدونی که این کسی که داره بین تو و شوهرت، بین تو و پدر مادرت، بین تو و همسرت، بین تو و خواهر برادرت داره رفت آمد میکنه، آدم خیری نیست. میدونی دشمنه، میدونی جاسوسه، میدونی که قرار ضربه بزنه. چرا حرفاشو چیه؟ باور میکنی؟ گفته بودن که مولا یه روز بچه‌ها دنبالش گذاشته بودن، بعد گفت چیکار کنم از شهر این بچه‌ها خلاص شم؟ گفت بچه اون کوچه حلوا میدن، برید. بچه‌ها همه دویدن. بعد گفت نکنه حالا حلوا میدن راستش، ما هم بریم خودمون، اگر نه این همه جمعیت کجا میرن؟ ها؟ خودش هم دوید. حالا ما خیلی وقتا همینجوری هستیم، یعنی منشأ اثر میشه اینجور چیزا برای ما. من آدم دیدم مثلا فرض فرمایید 3 ماه افسردگی داشته، 3 ماه چون یه فیلم سینمایی مثلا دیده، مثلا قهرمان فیلم مرده، 3 ماه عزادار فیلم بوده، هیچ، جدی حساب کرده این قضیه. خب لذا باید دقت کنیم که این چیزا برای ما منشأ اثر نشه، استراب نگیرم. کسایی که مثلا میشن با یه فیلم سینمایی مثلا یه دفعه تاثیر وحشتناک روشون میذاره، اینا قوه واهمه‌شون و قوه خیالشون خیلی چیه؟ قویه، برعکس قوه عاقله‌شون که چیه؟ ضعیفه، نمیتونن تفکیک کنن اینا رو از هم دیگه. نمیتونن تفکیک کنن از هم دیگه. این خانم میگه که من خوشحال هستم که خانم ها با دیدن فیلم من زودتر طلاق، آمار طلاق بیشتر شده، خانم ها بیشتر میرن طلاق میگیرن، خیلی خوشحال هستم. کدوم خانم ها مثلا با دیدن این فیلم ها میرن زودتر طلاق میگیرن؟ قوه خیالش واهمشون زیاده. قوه واهمشون زیاده، بعد قوه عاقلشون هم کم. اون یکیشون هم که همچین جستی گرفته بود، حس گرفته بود خیلی تو این طلاق هم گرفته بود، صبح طلاق گرفته بود، بعد از رو زنگ زده من گریه، آقا غلط کردم، من اشتباه کردم، احساسات بهم غلبه کرد، زندگیمو خراب کردم بی خود. حالا طرف هم دیگه قبول نمی کنم، توفیق دیگه بهش دست داده دیگه، این راحتی که آره در نمیگرده که گونا خدا خواست که تا هم منم گفتم من خدا خواست همچه استقبال کرد، خیلی خوب استقبال کرد. برای این باید دقت بکنیم که وقتی سراغ ما میاد حماقت نکنیم، این نوع حمله ها که به ما میشه بذاریم منشأ غم و غصه یا استراب بشه. وقتی افکار منشأ غم و غصه و استراب میشه برای ما، نشون دهنده است که قوه عاقله ما، عقل یعنی بازدارنده، قوه بازدارنده، قوه بازدارندگی ما کمه. توجه فرمودید چی شد؟ مثل چی؟ ما کی میگیم یه آدم ضعیفه؟ زمانی که وقتی که میکروب میاد سراغش زود بدنش چی بشه؟ بدنش مریض شه. میگیم این ضعیفه، این بنیه نداره اصلا، با کوچکترین ویروسی از پا در میاد. خود خدا داره ترسیم میکنه رنگ و بوی حمله های شیطان رو برای ما ترسیم کرده، گفته، مشخص کرده. خب حالا اگر ما آسیب بپذیریم با وجود همه اینا، با یه خواب باشیم با همسرمون دعوا بکنیم، با یه خواب نسبت به دوستمون، خواهرمون، مادرمون، پدرمون بدبین بشیم، با یه خواب نمیدونم زیر و رو بشیم، صبح باشیم تا ظهر دلشوره داریم، این معلوم است که ما ضعیفیم، قوه عاقله یعنی قوه بازدارندگی نداریم. از این جهت حالا اینجا باید آدم اعضا بگیری که چرا اصلا منشأ اثر شد، بره اینو درمان بکنه، قوه عاقلشو زیاد بکنه، اینو زیاد بکنه، درمانش بکنه، ببین چیه بالاخره، چطور شده اینجوری شده، آخه چرا درسته یه چیز موهوم اینقدر این ترس برش میداره، اینقدر استراب برش میداره، اینقدر زود میشینه گریه میکنه، اینقدر رابطهش زود خراب میکنه با دیگران، اینقدر پرخاشگری میکنه، اونقدر دهنا حرفای بد میزنه، خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیره، کینه ورزی میکنه، گاهی وقتا سر یه چیز خیلی خیلی بچگانه بعضی وقتا کینه های 30-40 ساله به افراد به دل میگیرن، همش بازیه ها، ولی شیطان میدونه این به اصطلاح مرکب خوبیه سوارش بشه، سوار میشه دو اسب میتازونه. 40 سال مثلا دعوا سر چی بوده؟ سر این که مثلا 40 سال پیش چرا منو مثلا دیر دعوت کردن، سر سفره غذا من نرسید، مثلا چیز علکی 40 سال خون و خون ریزی در درون آدم هم اتفاق می افته. شما نخوا بسیاری قهرا، دعواها، کینه ها، جدایی ها، همش مال منشأ وهمی داره، جدی نیستش کس. از خیالی جنگشان و صلحشان، از خیالی ننگشان و نامشون، یعنی با موهومات خوشحال میشیم، با موهومات هم چی میشیم؟ غمگین میشیم. بدبختی آدم اینجوریست، با خیالات خیلی شاد و شنگول میشه، با خیالات هم خیلی غصه دار میشه، خیلی محزون میشه و زمین گیر میشه، افسرده میشه با این چیزا. حالا این بحث خیال و وهم بحث مفصلی که در معرفت نفس من توضیح دادم، اونجا جدول بندی کردیم، توضیح دادیم که مثلا ما بشناسیم امور خیالی رو که براش قصه نخوریم، امور وهمی رو باید بشناسیم که براش قصه نخوریم بیخود. و این وجود بی نهایت ارزشمند خودمون رو کثیف نکنیم، آلوده نکنیم، پایه نیاریم، مفت نفروشیم. باید بشناسیم که ما باید برای چی حتی فکر بکنیم، برای چی قصه بخوریم. دغدغه های آدم با دغدغه های آدمی که وهمی و خیالیه فرق میکنه. دغدغه های مؤمن حقیقی، انسان واقعی، با دغدغه ها و دلشوره های آدم یک کسی که اصلا حیات انسانی نداره فرق میکنه. قصه هایی که افراد میخورن، یه جوونی بود چند وقت پیش گفتم نمیدونم بهتون یادم اومده بود دفتر من، که خیلی افسرده شده بود، ناجور، خیلی ناجور. چرا؟ چون مثلا میخواسته به جلو دوربین بهش نقش نداده، بیه احساس بیهیسیتی رو بیابر بکن. حالا من گفتم من تلاش میکنم حالا با یکی از این کارگردان که میشتاشم صحبت بکنم یه نقشی به شما بدن. اتفاق من خودم خارج از کشور بودم، من تماس نتونستم بگیرم، نبود من خودم. بعد دو هفته بعد من گفتم کش خودشو، تموم شد، خودکشی کرد. بعد چی؟ یه مثلا تو فوتبال مثلا طرف گل میخوره، آه دروازه‌بان رو میکشنش. مثلا تو بعضی از کشورها میکشن، واقعا میکشن، یا خودکشی میکنن تو بعضی از بازیکننده ها، یا خودکشی باز فوتبالیست های بازی های دیگه خودکشی میکنن، چون مثلا شکست خورده، اینجا مثلا قبل طلا بگیره نقره گرفته مثلا، آه خودش میکشه. چرا؟ چون گرفتار این واهمه است دیگه، نام، شهرت، معروفیت، محبوبیت، اینجوری هستش. برای این ما وقتی میفهمیم که یه دشمنی داریم خارجیه و او داره ماها رو دلسرد میکنه، افسرده میکنه، غمگین میکنه، مضطرب میکنه، نباید اهمیت بدیم به این افکار. اگرم سراغمون اومد منشأ اثر نباید باشه. حالا این فرمول چقدر قشنگه. این فرمول از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اذا ظننتم فلا تحققوا. روی کلام چقدر زیبا، چقدر زیبا. حالا کسی که خودش عبودیت داره احتیاج به این همه توضیحات من هم نداره. یه کلام پیغمبر براش فرموده قبول میکنه. اگه گمان بردید پیگیری نکنید گمان رو، دنبالش نباشید، منشأ اثر نباشه برای شما. وقتی بدبین شدید پچ پچ نکن، دنبالشو بگی برید سر از اینجا در بری ببین واقعا چیه این قضیه، من بدبین شدم. به خانمش عروس پیش آمده بود، با شوهرش دعوا شده بود، بعد خیلی زندگیشون ریخته بود به هم ناجور. گفتم چیه حالا مشکلتون چیه؟ برای من فکر میکنم این با یه خانمی رابطه دیگه ای داره. شبا میرم دنبالش، یه با هم میدم باش با تلفن صحبت میکرده. گفتم خب حالا عوض این کار خیلی بدی بود که رفی دنبالش، اصل سوء ظن تو اینها. ثانیه حالا رفی جستجو کردی، از کجا میتونی یقین کنی؟ بعدن حالا رفی یقین هم کردی هم چیزی بود، اصلا رفتی دیدی همشوهر بگو والا به پیر به پیغمبر هم چیزی نیستش. گفتم حالا رفتی مثلا هم چیزی هم بود، حالا میخوای چیکار بکنی؟ مثلا فکر میکنی اگه رفتی کشفش کردی مثلا حل میتونی بکنی، تو ارزه حل کردن این قضیه رو داری، به خدای بتونی حلش بکنی. گفتم حالا الان با این گمانت چه اشتباهاتی مرتکب شدی؟ گوشه اشتباه مرتکب شدم. گفتم یک، ما به عنوان یک انسان وقتی که وارد حریم خانه میشیم مأموریت از طرف خدا داریم، یعنی اگه عمل نکنیم روز قیامت خدا ما رو میبره جهنم. مأموریت داریم خانواده که مجموعا یک سیستم میشن، اعضای خانواده چه از هم خوششون بیاد چه نیان مجموعا چی هن؟ یه سیستم هن، یک روح هن در چند بدن، یعنی برای هر کدومشون اتفاقی بیفته برای اون دیگری هم چیه؟ میفته. گفتم عوض این مأموریت ما اینو آرام نگه داریم، تو رفی دنبال استراب، رفی دنبال عامل استراب کش بشن به زور بکنی که اینو استراب این در بیاری این قضیه. حالا چی شد؟ یک، رابطت با شوهرت خراب شد. دو، بچه ها به رسل پدرشون بدبین شدن. 3 این اثر تربیتی روی بچه‌ها میمونه. 4 این پافشاری رسیده به جایی که شاید میگه اصلا طلاقت میدم، نمیخوای برو گم شو. یعنی همینجوری سری همین حرف بی ادبانه هم زد شوهرش، نمیخوای برو گم شو. خب حالا چی شد بعد؟ خب تو تری طلاق بگیری. بچه‌ها چی؟ به خاطر خودت که مثلا فکر می‌کنی زندگی تو اسمو میم چقدر زندگی رو پاشوندی از هم دیگه. چه نتیجه گرفتی آخرش؟ حالا تحقیق کردی، جستجو کردی، پیشو گرفتی، دنبال اینکه اینو کشفش کنی، حالا کشف شد. اصلا راستم بودش، کشف شد؟ ها؟ خب نتیجه‌اش چی شد؟ امتیاز گرفتی از این کار؟ مثلا اومدی حفظ بکنی زندگی تو؟ بچه‌ها تو له کردی، خودت رو له کردی. همه رو پاشوندی رفت دیگه. خب مثلا این حفظ زندگیه؟ حفظ تعادله، حفظ خانواده است. خب فسادی که از این ناشی میشه چیه؟ ما الان گرفتاری که تو اجتماع داریم بیشترش مال خانواده است. خانواده ها متلاشی میشن، ضعیفن، خانواده های بالنده نیستن، خانواده های آشفته. از آشفتگی خانواده این همه مصیبت است. خودت میخواست چیکار کنی؟ اصلا پیگیری نمیکردی، آروم نگه میداشتی، بهتر نبود؟ بیا بعضی دنبال تحقیق خانمش هر روزش اومده بود زنگ زد انقدر گریه کرد پشت تلفن، چند بار اصلا از حال میخواست بره، یعنی قطع شد صداش دیگه. واقعا من گفتم بیهوش شد، مرد، نمیدونم چیه، حالا این مثلا چه اتفاقی افتاده. خلاصه گفتش که آره باید بیام ببینم اتونو، اصلا حتما احتیاج هستش ببینم. ما هم با خانممون رفته بودیم جایی، گفتیم بیاد اونجا ببینیم، آشنا هم بودن. اومدن و گفتم چیه؟ گفت آره من فهمیدم فلانی فکر میکنم اینجوریه، های چیزایی دارم، سیگار میکشه. دنبال این بود که بفهم این سیگار میکشه یا نمیکشه. چرا؟ چون مثلا خانواده ما نسبت به سیگار حساسن، هیچ کدوم از دامادا سیگار نمیکشن. گفتم اگه میدونستم با توی قهوه خونه سنتی قرار میذاشتم، یه قلیون هم میگرفتم دستم، بعد بهت مشاوره میدادم، اینجوری بهتر بود دیگه. معنا هست یعنی اینجوری بهتره. خب ها تعقیب و گریز، گفت یه سال دنبالشم در بیارم ببینم میکشه یا نمیکشه. اون حالا مثلا گفت به خدا اگه میدونستم اول میکشه یا بفهمم زندگی نمیکنم باشه. حالا مثلا خود چی جواب خدا رو میدی اول از این پاشیدن یه زندگی با این بهانه؟ چی هم مثلا فردا نه جواب بچه رو میتونی بدی، نه جواب خدا رو میتونی بدی، نه جواب خودت رو میتونی بدی. حالا پاشوندی که چی شد؟ چون سیگار میخواد. اینجوریه دیگه، ما میخوایم همیشه دفع فاسد به چی بکنیم؟ به افسد. میخوایم یه فسادی برطرف کنیم، صد تا فساد دیگه چیکار میکنیم؟ به وجود میاریم. آره مثل اون طرف احمقی که رفته بود دیده بود که ایه خونه صدای نوار مبتذل میاد، نوار نبوده، خوانندگی بود، موقع نوار نداشتم قدیما زمان امیرالمومنین، از دیوار میره بالا تو خونه مردم میگه آی فلان فلان شده این کار گناه داره. اونم میگه او اگه این کار گناه داره تو سه تا گناه انجام دادی، یکی بی اجازه از دیوار ما اومدی بالا، ناموس ما تو معرض چشم تو، یکی که فحش داری میدی، ها تعدی کردی، تجاوز کردی به حریم ما. اینجوری خیلی وقتا ما میخوایم بیام جلوی چیزی رو بگیریم بدتر میکنیم. لذا حضرت میفهمد وقتی گمان بردید دنبال نکنید یه چیزی رو، در پیش نماشید که درش بیارید. یک کسی اومد حرف بزنه جواب ندید، قبول نکنید، خیلی جدی نگید این قضایی رو. هم دشمن داخلی دارید هم دشمن خارجی دارید، هر چیزی ممکنه در مورد شما بگن، در مورد همسرت بگن، در مورد مادرت، پدرت، دوستت بگن. حماقت اگه پیگیری بکنی و دنبال بکنی که حالا من ببینم چی هست، حالا وقتی رفتی دیدید چی هست، ته قضیه به چه نتیجه میرسی؟ مثلا به یه جای کار مثبتی رسیدی؟ نه. اصل تجسسش که حرام بود، گناه کبیره بود. و بعد این منشأ خیلی فسادهای دیگه هم خواهد شد. و اذا حسدتم فلا تبغوا، و اگه حسود شدید تو حسادتتون منشأ اثر نباشه این حسادت. چرا؟ چون اینم باز شیطانی هستش. اگه یه موقعی نسبت به کسی حسادت پیدا کردید، نباید خدای نکرده ظلم بکنی به طرف مقابل، رابطت ضعیف بشه، جنگ بکنید، نزاع بکنید، این مواظب باشید نشه. میگه من با دختر داییم قحط رابطه کردم چون کنکور اون قبول شده من نشدم، دیگه تحمل ندارم ببینمش. اون میره دانشگاه، من نمیرم دانشگاه. اون میگه چقدر افتضاح این روحیه، چقدر خرابه. اگه اومد سراغتون هست حسادت، کم نشه رابطتون، قوی تر باشه نسبت به هر کس حسادت میکنه، گرم تر باش، صمیمی باش. فور در راهنمای بزرگان اخلاق گفتن دعاش بکن از صمیم قلب برای موفقیتش تا این حسادت که کینه از دل تو چیه بره. وقتی که اینجوری باشی، هر موفقیت هم که او به دست بیاد در واقع موفقیت کیه؟ موفقیت توه، موفقیت هم خانواده توه، محبت فامیل توست، موفقیت هموطن توست، به نفع هر جا موفقیتی صورت بگیره برای همه خوبه. حالا چطور ناراحت میشه؟ با حسادت مگه بر میگرده؟ مگه شما با حسادت مشکلی حل میشه؟ و اذا تطیرتم فمزو، میگه هر وقت تو دلتون یه چیز بدی افتاد مقابلش عمل بکنید. تطیرتم یعنی فال بد زدن، فال بد زدن. عطسه میکنی؟ میگه وایسا نشد، اخوه نری میرونا، تصادف میکنی. نه والا این حادثه اتفاق افتاد یعنی که اصلا شما تو جاده نمیدونم چه نمیشه. هر وقت یه کسی فال بد زد براتون یا خودتون برداشته بد که اتفاقا باید کار رو انجام بدید. چرا؟ چون شرک انسان اینا چیکار کنه؟ منشأ چی بده؟ منشأ اثر بده. یه کسی فال بد زده، یه کسی حرف بد زده، یه کسی برداشت بد کرده، یه کسی تفسیر بد کرده، اصلا این کار نکن. شما درست نقطه مقابلش عمل بکن، درست نقطه مقابلش عمل بکن. یا خوابی دیدی مثلا، خیلی خواب ریشه شیطانی داره، اصلا نباید منشأ اثر باشه، اون مالی انجام بده. هر وقت فال بد زدی یا کسی یه چیزی کرد، یه نفوذ بدی زد، تو متقابلا چیکار کن؟ متقابلا عمل کن، برو عملش بکن. چرا؟ چون منشأ اثر نیست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الانم که دیگه مد شده، آن منو سحر کردن، منو جادو کردن، منو بستن، نمیدونم اینجوری شده، من فکر میکنم نمیدونم، همش مزخرفه. شما صبح از خونه بیا بیرون، بسم الله بگو، یه صدقه بده، یه آیت الکرسی بخون، یه چهارقلی بخون، هیچ چیز دیگه تو اثر نمیکنه. زندگی دنیا و خلقت خدا اینقدر عبس و کشک و پیزوری نیست که هر کی بتونه ببنده، هر کی بتونه باز بکنه، نمیدونم سحر بکنه، جادو بکنه، نمیدونم، اینا همش حرفای بیخوده. برای این ما حالت دشمنی رو وقتی که با این نوع تفکرات بگیریم، تازه دلیل این استش که به بینش دقیق و عقلانیت رسیدیم. میدونیم که دشمن داریم و دشمنم شادی و آرامش ما رو نمیخواد. یه کسی هست که بالاخره نمیخواد ما شاد باشیم، یه کسی هست که بالاخره نمیخواد ما چی باشیم؟ ما آروم باشیم. برای این باید باش مقابله کنی، با دشمن شادی و آرامشت، با دشمن خودت و خانوادت، با دشمن تو و خدا که رابطه تو و خدا رو شکراب میکنه دشمنی کن. تفکراتی که بین تو و خدا رو سرد میکنه، بدون منشأش که منشأش شیطانی هستش. ما در قرآن و روایات مثالهای خیلی زیادی داریم که شیطان بین انسان و خدا رو خراب میکنه. میدیدی اگه خدا حق بود، راست بود، اینجا باید به دادت میرسید، اینجا باید این کار رو میکرد، اینجا باید کمکت میکرد، دیدی نکرد؟ دیدی ولت کرد؟ به ایوب دیدی چقدر توی تو داستان ایوب داریم ما؟ تو که پیغمبر خدایی چرا باید اینجوری بشی؟ تو چرا مثلا باید سرطان بگیری؟ تو چرا باید مثلا حالا این بعضیا یه کسی سرطان میگیره، کسی فقیر میشه، یه کسی شکست میخوره، یه کسی شوهرش میمیره، یه کسی زنش میمیره، یه کسی نمیدونم به طلاق کشیده میشه، میگه بیا تا این مصیبت ها مال شما مسلمان ها حزب الله هست. اگه شما آدم حسابی بودید، خوب بودید، پس چرا خدا برای شما این همه مصیبت میاره؟ تو هم باید بگی چی؟ بگی اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. درست شد؟ با انبیا اون کارا شده، با فاطمه زهرا اون همه جسارت و جنایت شده در حقش، با ائمه علیهم السلام ما یه دونه نداریم که کشته نشده باشن. ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ کدوم از ما نیست که یا مسموم یا کشته شده به قتل. از زینب سلام الله علیها بعد از همون دوران اسارتشون شکر میگونه، میگه خدا رو شکر ما خاندان رو برای این کار انتخاب کرده، برای بلا، برای چی؟ برای شهادت. حضرت میفهمند والله والله قسم بلا برای شیعیان ما، بلا و قتل برای شیعیان ما و محبین ما سریعتر از باران هست، نازل میشه براش. چرا؟ چون ما شبیه ائمه هستیم، هر چه شبیه تر باشه مشکلش هم چیه؟ بیشتر، چون زندگی فقط این نیست، یه ابدیتی ما داریم. برای همین اگه تو مثلا آدم حسابی بودی چرا سرطان گرفتی، تو چه نمیدونم این مشکلات برای تو هست، این چه نمیدونم چرا اینجوری شد، نه، این زیبنده یه مؤمن هست. شیطان میاد این کارو میکنه. به ایوب میگفتش دیدی خدا ولت کرده، دیدی زرتو گرفت، بچه‌هاتو گرفت، نمیدونم خدم و حشمتو گرفت، اموالتو گرفت، یک سره همینجوری بلا پشت سره. مثلا امتحان داره، ما یه سنتی داریم، یه سنت آزمایش. تا به مسیح بلا اومد سراغم، نباید شیطان زود بیاد که اولین کاری کنه رابطه ما و خدا رو چیکار کنه؟ خراب بکنه. ما باید شاکر باشیم، شکر بکنیم تا دشمن ما از ما دور بشه. اطرحوا سوء الظن بینکم فان الله عز وجل نهى عن ذلك. امیرالمومنین علی صف فرمود دور کنین سوء الظن بین خودتون، چون خداوند تبارک و تعالی از اون نهی کرده. من اساء به اخیه الظن فقد اساء به ربه. هر کس به برادرش بدبین بشه، به یه مسلمانی بدبین بشه، به خدا بد کرده. اینم از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. خب بنابراین ما هم ریشه شیطانی داریم، هم نیشه نفسانی داریم برای بدبینی. توجه فرمودید؟ برای بدبینی ریشه نفسانی داریم. حالا شیطان هم که نباشه، نفس ما خوشش میاد از بدبین بودن. چرا؟ چون وقتی که ما بدبین میشیم به دیگران، طبیعت گرایی و طغیان و بالاتر دیدن دیگران و آلوده دیدن دیگران و پاک دیدن خودمون رو میخواییم به وسیله بدبینی چیکار کنیم؟ ارضا کنیم خودمون رو. یعنی هر چی خوب و پاک است ببریم زیر سوال، تا پاکتر از ما و بهتر از ما چیه؟ جلو چشمون نباشه و باز بتونیم بهانه‌ای باشه برای چی؟ برای گناه و فساد ما. لذا میخوام بگم سوء ظن یه امر دلخواهی هستش در واقع. بدبینی خودمون میخوام که بد ببینیم در واقع. اینجوری هستش، میخوام بد ببینیم. و یه وسیله هست برای تخلیه طبیعی و ارضا طبیعت گرایی. ما به وسیله بدبینی هم طبیعت گراییمون رو ارضا میکنیم، هم تخلیه طبیعی میکنیم خودمون. آثار زیادی داره، آثار وحشتناکی داره. غیبت، ما در غیبت کینه ها و نفرت هامون رو، حسادت هامون رو چیکار میکنیم؟ خالی میکنیم. میخوام یه جوری بالاخره این عقده که در از فلان کس در دل ما هست، چه خوب است با تهمت، با غیبت، بالاخره یه جوری از میدان چیکارش کنیم؟ به در بکنیم. این قشنگه دیگه، این خوبه، این کار ما راحت میشیم، یه نفسی میکشیم. حس قشنگ براتون بخونم، خیلی زیباست. این میفرماید که یه صلوات خط بفرمایید. نشانیشو میدم ولی متاسفانه فراموش کردم بنویسم از کدوم معصوم هست. خیلی مهمه و قشنگی هست این. من روا علی مؤمنن روایتن یرید و بها شینه و حدم مروته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الی ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان. چقدر جالبه و خطرناک. میفهمد اگر کسی علیه مؤمن حرفی بزنه، علیه مؤمن، که بخواد چیکار کنه؟ بخواد لکه‌دار کنه یه مؤمنی رو، یه مسلمانی رو لکه‌دار بکنه اینجوری. و حدم مروته، شخصیت اجتماعی یه مؤمن رو بخواد لکه‌دار بکنه، زیر سوال ببره، بخواد تو فامیل چیکار کنه؟ این رو زایش کنه، تو خانواده زایش بکنه. بره به نامزدش یه چیزی بگه، بره به شوهرش یه چیزی بگه، بره به زنش یه چیزی بگه، بره به پدر مادرش یه چیزی بگه، هر چیزی، حالا بره به رئیسش یه چیزی بگه، بره به همکاراش یه چیزی بگه، بالاخره بخواد یه مؤمن رو چیکار کنه؟ لکه‌دار بکنه و شخصیت اجتماعیش رو ضربه بزنه. چی؟ لیسقط من اعین الناس، تا او رو از چشم مردم چیکار کنه؟ بندازه. مردم دیگه بهش محبت نداشته باشن، دوستش نداشته باشن، زیر سوال باشه برای مردم. خیلی عجیب است این تهدید. میفهمد اخرجه الله من ولایته، خداوند او رو از ولایت خودش خارج میکنه، یه دیگه کاری باش نداره، بلش میکنه به کار خودش، به حال خودش رهاش میکنه این رو. یعنی دیگه تحت تربیت خدا نیست. بعد میفهمد که الا ولایت شیطان، خداوند او رو تحت ولایت میفرسته زیر ولایت شیطان. میگه فلا یقبله شیطان، شیطان هم از این آدم خوشش نمیاد، شیطان هم متنفر از این چه آدمی، قبولش نمی کن. یعنی شما فکر کنید چقدر بده این کار، توجه فهمید. لذا وقتی میخواید راجع به یه نفر گزارش بدید، یه حرفی بزنید، یا اومدم مشورت کردم با شما در مورد یه نفر، باید یه طوری باشه که اگه قرار از چشم بیفته از چشم بیفته، یعنی شرعاً وظیفه داشته باشه، ولی حق نداری از چشم بندازیش، بخواد که حسادت خودتو تخلیه کنه. کینه شخصی باش داری، میرونی چیز در موردش میکنی، حسادت داری، میرونی چیز بهش میکنی، خودت سوء زن داری، تخلیه میکنی خودت رو. خیلی حرف بزرگی ها، اخرجه الله من ولایته. یه همچین آدمی که چیکار میکنه؟ میره یه حرفی رو نقل میکنه از یک مؤمن، علیه یک مؤمن حرفی رو نقل میکنه که چی؟ که او رو لکه‌دار بکنه و چی؟ و حیثیت اجتماعی و شخصیت اجتماعی مؤمن رو زیر سوال ببره. لیسقط من اعین الناس، تا او رو از چشم مردم بندازه. یه همچین کسی رو چیکار میکنه خدا باش؟ خداوند اخرجه الله من ولایت، از ولایت خودش خارج میکنه و به ولایت به شیطان میسپاره همچین آدمی رو. بعد میفهمد فلا یقبله شیطان، شیطان هم دیگه قبولش نمی کنه همچین شخصی رو، انقدر کثیفه همچین آدم. کافی جلد 2 صفحه 358. خب حالا اینا که داشتیم، اینا رو همه مقدمه‌مون برای چی؟ برای که اون حدیث پیغمبر رو خوب ما بفهمیم که بابا هر وقت سوء زن پیدا کردید عملیش نکنید، منشأ اثر قرارش ندید، دنبالش رو نگیرید، پیگیری نکنید، ازش پچ نکنید، تجسس نکنید، دنبال این نباشید. و چی؟ و اگر حسادت کردید نسبت به یک کسی، حسادتتون رو عملی نکنید، نذارید به حسادت بین شما و او رابطه رو چیکار کنه؟ خراب بکنه و دل سرد بشید با هم دیگه، بتونه بین شما ها رو دو به هم زنی کنه و رابطتون رو شکراب بکنه. و دیگه چی؟ و اذا تطیرتم فامز، اگر که فال بد زدید یک کسی فال بد زد، شما نقطه مقابل چیکار کنید؟ فامزو، کارو انجام بدید و محکم بدید انجامش بدید. به فال بد زدن و نیت بد زدن و تطیر اهمیت ندید. خب احادیث هم خوندیم دیگه، باز تمرین نکردیم. ساعت چنده؟ خب 5 دقیقه هم که گذشته. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، نه اگه این عروسی مجلس فسق و فساد و این چیزا داشته باشه باید نرید، ولی لازم نیست دعوا بکنید، فقط نرید، شرکت نکنید. اگرم به موقعی ناراحت میشن بشن، گاهی وقتا بعضی از کدورت ها هستش که دیگرم چاره نداره. معنای کم در نماز السلام علیکم چیه؟ کم یعنی شما. ببینید وقتی که شما سیر میکنید، میرید عرش الهی، معراج میرید، بعد در معراج سلام میکنید به پیغمبر، بندگان صالح، بعد وقتی میایید زمین مجددن به همه کسایی که اطراف شما هستن مؤمنین چیکار میکنید؟ سلام میدید. حالا ما که اصلا نمیریم بالا که سلام بدیم، همونجا هستی، اصلا پیششون پروازی هم صورت نمیگیره. این رو توضیح اگه کسی خواست راجع به این قضیه چگونه شود که چطور میشه وهم و خیال را در خدمت قوه عاقله قرار بدیم، باید اگر نمارهای راهشناسی آموزش دین رو گوش کردید برید سراغ بحث معرفت نفس، اونجا من توضیح دادم. بحث دوران عقد فرق داره. دوران عقد اول ازدواج هست، شما هنوز چیزی انجام نشده، برای همین ما نوارهای 4 جلسه نوار خواستگاری که توضیح دادیم در میثاق مقدس دختران و پسران، یعنی که دختر پسر با اون فرمول ها تحقیق کنن که یه همچین مشکلات و مصیبت های پیش نیاد. اگه بگن شوهرشون فساد اخلاقی داره، دختر فساد اخلاقی داره، خب جلو نرن، هیچ اشکالی هم نه. این تحقیق هیچ اشکالی نداره. این دیگه اشکال، ولی اخلاقی زندگی تشکیل دادی، اعتماد کردی، بچه دار شدی، اینها اون موقع دوباره شیطون نباید بیا سراغ. اینو متوجه فرمانشون عزیزمون نشدم، فهم فرمولی را که گفت اگر رعایت کنیم رابطه عاشقانه با خدا برقرار میکنیم یعنی چی؟ من سوال رو نفهمیدم. ببینید سوء ظن به خود غیر از سوء ظن به ناخوده، ما گاهی وقتا به طبیعتمون و ناخودمون سوء ظن داریم و میگیم این شیطان، این طبیعت، این نفس کار دست من میده، من خجالت زده میشم در مقابل خدا، احساس گناه میکنم. داری مؤمن صبح و شب به خودش بدبینه، اما این منظور از خودش کیه؟ نه خودش، ولی به خود فطریش و رابطش با خدا نباید بدبین باشه. چون اگه بدبین باشه دیگه خدا وقتی رفت زیر سوال برای آدم، آدم دیگه نمیتونه رابطه صمیمی با خدا برقرار بکنه. ضمن ما همیشه پس در این حالی که نسبت به خودمون مشکوکیم، به خدا چی هستیم؟ امیدواریم. به خدا کاملا باید امیدوار باشیم. این میشه بال چی؟ بال امید. از خودمون بترسیم میشه بال چی؟ ترس، خوف و رجا، که دوتا بال هست. انسان با خوف و رجا پرواز میکنه، ها؟ خوفش از کیه؟ از خودش، از طبیعتش. امیدش، عشقش، نگاه خوبش به کیه؟ به خداست. با همینا پرواز میکنه و تعادل هم برقرار میشه. فهمان در یک کلام، مؤمن باید یک آدم ساده اندیش و احمق باشد که هیچگاه حقیقت رو نمیفهمد. این عزیزمون این صحبه، این نتیجه رو از عرائض بنده دریافت کردن، یعنی اینجوری برداشت کرده که ما گفتیم آدم باید همیشه احمق باشه که هیچ چیو نمیفهمه. نه، لا عقل لک تجاهل، احمق بودن دیدنه، اونی که خیلی میبینه آدم احمقیه. حاجی فرمودید اونی که دنبال این است که بفهمه آدم احمقی، اونی که در میاره آدم احمقی. اگر اسلام فرمود هیچ عقلی مثل این نیست که آدم خودشو به نفهمی بزنه. لا عقلک تجاهل، یه نمیدونم. نصف العاقل احتمال و نصف تغافل. نصف شخصیت عاقل تحمله و نصفش بیخیالیه. تغافل یعنی خودشو به نفهمی بزنی، نه که نمیفهمه، ولی اگه بخواد هی برملا کنه، هی دست بذاره، در روایت خودش هم میفهمه. میفهمه من لم یحتمل زلل اخیه مات وحیدا، کسی که نمیتونه لغزش های دیگران رو تحمل بکنه و هی میگه چرا اینجوری کردی، تو این حرفو زدی، منظورت این بود. حالا میخواستم احادیثو بخونم فرصت نشد. کسی که این آدم احمقیه میگه یا تنها میمیره، تنها میمیره. توجه کردی؟ زندگی این نیست که ما ببینیم زیاد، میفهمیم اما به رو نمیاریم، منشأ اثر نمی کنیم این رو. ساده اندیش نیستیم ولی میدونیم اینجوریه. اون وقت کسی که فکر میکنه باید اینجوری باشه، خودش هم خیلی عیب داره. یعنی آدم دقت بکنه خود ما هم خیلی معیوب هستیم. اگه دیگران قرار باشه با ما هم اینجوری رفتار بکنن، همین این عاقلانه‌ای که این عزیزمون نوشته، ما راحت زیر سوالیم. هیچ کس هم با ما زندگی نمیتونه بکنه. این عزیزمون که نوشته در مورد انتخاب رشته، حضوراً تشریف بیارم من خدمتشون توصیف میدم. لذا حضرت میفهمد که حسن الظن یخفف الهم، خوشبینی قصه رو کم میکنه، قصه رو کم میکنه. حسن الظن راحت القلب، خوشبینی باعث راحتی قلب انسانه، راحتی قلب انسانه. برای همین در سیستم مدیریت، که یه مدیریتی که زن در خانواده داره و یا یه مدیریتی که مرد در خانه داره یا یه مدیریتی که نسبت به کارکنان هستش، میفرماید چیه؟ میفرماید که بذار روایتشو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید خذ من حسن الظن به طرف تروح بهی قلبک و یروح بهی امرک. این عقله عزیز من. اونی که شما فکر میکنید اون حماقته، این عقله. میگه همیشه از خوشبینی مقداری بهره بگیر که قلبت آروم باشه، چون ارزش قلبمون همینه دیگه. اگه قرار باشه خیلی آدم عاقلی باشیم و همه رو ببینیم، دیگه آرامشی برای قلب ما نمیمونه. کسی که به حساب خودش خیلی آدم باشعوری هست، سرش کلا نمیره، مواظب نخورنش، مواظب سرش کلا نذارن، این هیچ وقت حرکت درستی به سمت ابدیت نمیتونه بکنه، چون همیشه داره چیو میبینه؟ لغزش ها، عیب ها. آدم عاقل مرحوم الهی قمشه ایه که وقتی بهش میگن خونت رو دوز برد، میگه حلالش، من وقت ندارم قیامت دنبال این چیزا رو بگیرم. آه؟ درست شد؟ حالا شما الان میخواید الان فرهنگ سر رو برید، یه صد تومنتون بیفته توی این جوی نزدیک فرهنگ سر، چیکار میکنم؟ آسیلتون میزنید بالا دست میکنید تو لجن دنبال صد تومنی؟ چیکار میکنید؟ حالا صد تومن هم رفته، بایدش درش میارید؟ خیلی هزینه باید کنید صد تومن در بیارید. منظور اینه آدم عاقل وقتی میگه هیچ عقلی مثل اینکه انسان خودشو به نفهمی بزنه نیست، لا عقل کت تجاهل، یا نصف شخصیت عاقل تحمل نصفش بیخیالی، برای اینه چون میدونه اگه بخواد پیگیری کنه، حتی اگه مچگیری هم کنه، حتی اگه ثابت هم کنه، در نهایت دودش تو چشه کی میره؟ تو چشه خودش میره دودش. آقا شما باید قبول کنی کسی که داری با زندگی میکنی، پدر، مادر، همسر، فرزند، شاگرد، استاد، همه لغزش دارن. اگر نتونی لغزش ها رو تحمل بکنی، مات وحیدا، تنها میمیری، تنها میمیری. خودت هم چی هستی؟ خودت هم لغزش داری. دیگران هم میخوان نسبت به تو این کارو کنن، خوب نیستش. ما چطور انتظاریم دیگران ما رو تحمل کنن، اخلاق بد ما رو، لغزش های ما رو، بد دهنی های ما رو، بد اخلاقی های ما رو، عصبی شدن ما رو، ها؟ خیلی سیاد تحمل کنن و ندید بگیرن و رد شن و ناراحت نشن، قطع ارتباط نکنن، ولی خب دیگه ما خود در حق دیگر کار نکنیم. این درست نیستش. ما یکی از فواید حسن زن آرامشه. آرامش هزینه زیاد میطلبه، ولی قیمتش بی پایانه. درست فهمون چیز شد؟ قیمتش بی پایانه. شما وقتی تو رانندگی دعوا میشه، تو رانندگی تو جاده اگه بخوای دعوا بکنی و جواب بدی، چه اتفاقی میفته؟ بله، تصادف میشه. تو کشتی اگه دعوا بشه، قرارش بیفتید به جون هم دیگه، تو اصلا غرق صورت بگیر، یا تو کشتی هستی، میذارم برسیم به ساحل بعدن. حالا الان الان وقتی این حرفا نیست. توی یه عروسی شما میری ائتلاف میگی حالا بذار بعد عروسی، توی مهمونی میگی بذار بعدش. چرا؟ چون ما به آرامش چیه؟ خیلی جاها احتیاج داریم. تو مثلا مچ فلانی رو گرفتی، مثلا فرض فرمایید که به ثابت کردی فلان جا این کار کرده، حالا زور بیا سر نماز ببینید تو این دوره که نماز با حضور قلب بخونی، اولی ضربش این هستش که تو در نماز از خدا غایب شدی. این خسارت الان ما نمیفهمیم، میگیم بابا با 40 ساعت نماز خونی به جایم بر نخورد، الان نمیفهمی. وقتی متولد شدی به برزخ متوجه میشی برای هر نمازت که حضور قلب نداشتی چه خسارتایی میپردازی. آه؟ چه خسارتایی میپردازی. ما الان حالیمون نمیشه این. آره. آره. این احمقی نیست، این عین عقله، عین عقله. انسان مؤمن ساده اندیش نیست، ساده گیره. المؤمن یسیر المعونه، مؤمن آسان خرجه، ولی ول خرج نیست. ول خرج، ولی خرجش آسونه، سخت گیر نیست. تو مسائل مالی هی مطلب خشخاش نمیذاره، اینو چقدر خریدی، نمیدونم بذار ببینم میارزه یا نمیارزه، سرت کلا گذاشتم بدبخت، تو چقدر بیورزه ای، حالا ببینید درست شو بابا، و حالا رفته دلش خواسته برای زنش هدیه بخره. آره، زنه نادون میشینه میگه بگو از کجا خریدی، چند خریدی، بابا ول کن، او دوست داشته الان فقط چی حاصل بشه از این خریدن هدیه؟ یه شادی، یه معنایی که من به تو علاقه دارم اینو خریدم برای، تمام. الان وقت قیمت پرسیدن نیست، از کی خریدی، چه جور خریدی، چقدر خریدی، سرت کلا گذاشتن، نمیدونم تو چقدر سادی. یه جشن ازدواج، یه جشن تولد تبدیل میشه به چی؟ یه جهنم. عجب. یه صلوات خلفن.